بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتیم از جمله دلایلی که قائلین به عدم تکلیف کفار به فروغ با آن تمسک کرده اند، سیره بین اصحاب و بین مسلمین است در عدم اجبار کفار به انجام تکالیف شرعی است، که ما در تاریخمون نداریم که خلفاء جور یا خلفای عدل اجبار کرده بودن کفار رو به این که تکالیفتون رو انجام، نماز بخونید، روزه بگیرید، برم خمس بدید، زکات بدید و امثال اینا. خب این دلیل بر این است که کفار مکلفه به فروع نبودن، و الا خب حکام اونها رو اجبار به انجام فروع میکردن. حالا اقلا حکام عادل مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه در دوران مدت رسیدن ظاهریشون، و همچنین مثلا اقامه حد نمیکردن بر شرب خمر کفار، یا مثلا لم یحد که کافر رو بر زنا مثلا حد درش جاری کنند و امثاله. ما جواب دادیم و جوابمون کامل نشد. گفتیم این تکالیف شرعی که شما میگویید که اجبار نکردن حکام کفار رو به ادای اون، چند قسمه؟ این سه قسم اصلی داره. که واجبات عبادیه است، اینو گفتیم. شاید عدم اجبارشون برای اینکه اینها اگر هم این واجبات عبادی رو انجام میدن، خب صحیح نبود از اون. یا میگه بیاید نماز بخونید، خب نماز بخونید، نماز باطل بخونید. اینا عدم اجبارشون ناشی از عدم صحت، یا بیاید عدم تعطی اصلا قصد غربت از آنها بوده و عدم صحت این عبادات از آنها بوده. اما واجبات غیر عبادیه، واجبات غیر عبادیه هم واجبات مالیه داریم و واجبات غیر مالیه. واجبات مالیه گفتیم همین جزیه که از اونا میگرفتن، این معادل خمس و زکات بوده، چون گفتیم جزیه که میگرفتن یا خمس یا ببخشی یا نصف بوده یا ثلث بوده یا ربع. ربع که این ربع درآمد، چون ربع به اصطلاح، خب این یا ربع محصولشون، این ربع در حقیقت مجموع خمس و زکات رو هم بگذاریم میشه رو. گفتیم مثلا اگه 100 حساب کنید، خب خمسش میشه 20، نصف العشرش هم میشه چی؟ نصف العشرش هم میشه 5. خب میشه 25، میشه همون چیزی که از اونا باید بگیره. بنابراین این چیزی که از اونا میگرفتن که رابع بوده، که اون 25 میشه ربع 100 دیگه. این ربعی که از اونا میگرفتن، این ربع مجموع خمس و زکات رو هم بذاریم میشه رو. خب گاهی هم بیشتر میگرفتن، معلوم میشه که اگر این ربع که باید اگر میخواستن عشر بگیرن، خب مثلا بیش از این میگرفتن ازش، که ثلث میشه بیش از خمس و عشر. خلاصه این جزیه ای که از کفار میگرفتن مشتمل بر خمس و زکات بود، منتها اسم جزیه میگرفتن برای خاطر اینکه اونا اعتراف به خمس و زکات نداشته، خمس و زکات رو به عنوان واجب قبول نداشتن، گفتن بعد پس جزیه بدید. اما سایر واجبات غیر مالیه مثل وجوب رد امانت و وفای به عقود و ادای دین و امثال این واجباتی که واجبات شرعیه غیر مالیه، خب اینا رو چرا، کی گفته اینا رو کفار رو اجبار به امتثال اینا نمی کرده؟ اگر کافری وفای به عقود نمی کرد، مثلا دادگاه قضات مثلا اونا رو مؤاخذه نمی کردن، مؤاخذه می کردن. اگر مثلا ادای دین نمی کرد، اگر ادای امانت نمی کرد، خب اینا رو مؤاخذه می کردن. پس سایر واجبات غیر مالیه هم که قطعا حکام در اون زمان ها اونها رو مؤاخذه می کردن به عدم ادای این ها، یعنی اجبار می کردن به ادای این. این فقط به واجبات. این فقط محرمات مثل ربا و سرقه و سرقت و زنا و اعتدای به علی الاخرین و امثال اینا. بازم اینها کی گفته که در دولت‌های اسلامی اون روزگار اونها رو عقاب نمی‌کردن؟ ولی اینا چرا عقاب می‌کردن؟ و شاهد بر اینکه عقاب می شدن در ارتکاب این گونه محرمات روایتی است که مرحوم شیخ به سند صحیح نقل میکنه از زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت هم خوندیم تا برای اکمال بحث داره میخونمش، قال ان رسول الله قبل الجزیه من اهل الذمه على الا ياكلوا الربا ولا ياكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمه الله وذمه رسوله. یه روایت سریعه برای این که حضرت رسول اینا رو عقص میکرده، برای این اجبار میکرده، برای این که بیدم چون اصلا ذمه ای اونها، یعنی همون قرارداد ذمه ای که با اونها میبستن متضمن برای این بودی که باید متأهل بشه. میماند مسئله اکل میته و مثلا اکل شر و شرب الخمری که آیا اجبار میکن اونها رو بر ترک این هم بازم دلیل نیست، دلیل نداریم بر این که اگر اینها مرتکب اینها می شدند علناً مؤاخذه نمی شدند. خب اینها علناً مرتکب اینها نمی شدند. وقتی علناً مرتکب نشدند حاکم اسلامی هم که مأمور به فحص و تفتیش که نبوده. به اضافه این که ما حکام اسلامی متعهد و پایبند به احکام اسلامی در اغلب اصول اسلامی گوشه نداشتیم، اینا خب پایبند نبودن، ممکنه حتی اگر می توانستن هم یا می شده است یا باید می کردن هم شاید نکردن از باب یا تسامح یا گاهی هم در بعضی از شرایط از باب ملاحظه اینها که نکند اینها به پیوندن به دشمن برای دشمن کار کنن. خلاصه ما دلیلی بر این که اینها رو بر اکل مثلا لحم خنزیر، بر اکل میته، بر شرب خمر مؤاخذه نمی کردن دلیل نداریم. بله این کارها رو اونا ممکنه توی کلیساهای خودشون در مجامع خاص خودشون که تجاهر به این کارها نبوده انجام می دادن، حاکم اسلام اونها رو مؤاخذه نمی کرده بر عدم تجاهر، نه اینکه اگر این کار رو جهرن انجام بدن هم. ولذا ما سراغ نداریم که مثلا در حکومت‌های اسلامی اینها مثلا فروشگاه‌های مخصوص لحم خنزیر داشته باشن در سوق مسلمین مثلا برای خودشون، یا فروشگاه‌های شرب خمر یعنی بیع خمر داشته باشن در سوق مسلمین برای خودشون، چیزی نبوده. بله. حالا منو مسئله که حد یا تعذیر کنن حرف دیگری است، ولی به هر حال ما که معتقدیم حد هم بهشون باید جاری کنیم. بله میگم که ما معتقدیم بله از قواعد باید حد جاری کنیم. بله چرا زنا مرتکب بشن منطقه باید اثبات بشه، هر عرض کردیم الان وقتی میگن از زانی و زانی تو فرض بده کل واحدت و کل، بعد گفتیم حرم مدارک المؤمنون، حرمه تکوینی نه حرمه تشریعی که آقای خویی میگه، هم گفت به هر حال این جواب اول ما از این استدلال بسیاره. جواب دوم، ما روایاتی داریم که واجبات مالیه مثل حتی مثل زکات، مثل خمس، اینها از کفار در اصول اولو گرفته می شده. از قبیل روایت شیخ به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن البزنطی، روایت صحیح السند است، قال ذکرت لأبی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما صار به اهل بیته فقال ما اخذ بالسیف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. قلت لهم عشر ونصف العشر ضروري دار زكاة دار قلت لهم عشر ونصف العشر، أما أنك تعبير بالزكاة من أمي كانت شنو معترف بالزكاة نبي. خب این معلومه شد که رسول خدا از یهود خیبر میگرفته، زکات میگرفته. روایت دیگر داریم، همین روایت رو داریم که با یه سند دیگر آمده، یه اضافه تو اون روایت هست. روایت دیگر روایتی است که کلینی، این روایتی که ما نقل کردیم شیخ روایت کرده بود به اسناد صحیح. روایت کلینی چی این است؟ میفرماید که عن عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن احمد ابن اشیم عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صار فيها اهل بیت فقال من اسلم طوعا تركت ارضه في يد الى ان قال وما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى. تا اینجا این همون نظیر روایت قبلی است. كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله بخيبر. اینجا شاهد ماست که تو این روایت اضافه داره و على المتقبلين سوى قباله الارض العشر و نصف العشر فی حساسهم. این تصدیق دارد به این که این عشر و نصف عشر افزون بر اون قبالت الارض، افزون بر اون پولیس که از باب اجاره زمین به اونها ازشون گرفته می شود. این تصدیق دارد. البته حالا این روایت دوم علی ابن احمد ابن اشیم هر ساعت که به طاقتش ثابت نیست، ممکنه کسی در این روایت دوم تشکیک کنه، اما خب حالا ما یه بیانی داریم که با توجه به این که ما علم به اتحاد این روایت هاییم داریم، روایت این اتحاد، فلذا مضر نیست ضعف یکی از روایت، یعنی در حقیقت اون روایت قبلی این روایت تأیید میکنه از لحاظ صدورش از معصوم. وقتی صدور روایت از معصوم تأیید شد و اثبات شد، این تقویت میکند موثوقیت این روایت دوم رو و این متن مثلا زائد رو میتونیم ما اطمینان به صدورش کنیم از امام. حالا این بیانی است، حالا بر فرض همچنین بیانی ما نداشته باشیم، خود همون روایت اولا کفایت میکنه در اثبات این که از کفار، یعنی از یهود خیبر، حضرت رسول زکات میگرفته، عشر و نصف العشر میگرفته. مرحوم آقای خویی قدس الله روحه اشکال گرفته بر این استدلال که در این روایت نیامده که این عشر و نصف العشر رو رسول اکرم از یهودی ها میگرفته، شده از مسلمینی میگرفته که در خیبر کار میکرده، چون خیبر درسته که مال یهود بوده ولی بعد از فتح خیبر همه اش دست یهودی ها که نبوده، خیلی از مسلمین رفتن خیبر اونجا اونا کار میکرد. دلیل ما نداریم که این نصف العشر و عشر از یهودی ها گرفته میشه، گرفته میشده، ولی یحتمل کونهم مسلمی به تعبیر ایشون. ولی جواب این فرمایش این است که در نص صریح آمده که این عشر و نصف العشر از یهود میگیره. روایت دیگری داریم، شیخ و صدوق هر دو به سند صحیح روایت میکنن عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى قال ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه واله على اهل خیبر. دیگه این سوال از یهود و نصارا است. بعد وقتی حضرت میگه اهل خیبر، معلومه که مراد به قرینه اون سوال که مراد از اهل خیبر یهود اهل خیبر. قد ظهر رسول الله صلى الله عليه واله على اهل خیبر فخارجهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها الى اخر روایت. پس این که خارجهم، خارج یهود را، پس اون روایت که میگه از یهود عشر و نصف، از اهل خیبر نصف و نصف العشر و عشر گرفته میشده، منظور یهوده، نه اینکه از مسلمین میگیره. این روایت در مسائل است، ابواب جهاد العدو باب هفتم حدیث دوم. روایت دیگری که دال است بر این که در عصور اولا از کفار خمس و زکات گرفته می شد، این روایت که بنی تغلب، بنی تغلب یه قومی از نصارا بودند، اینها در شمال جزیرة العرب یعنی همین منطقه شامات و اینا زندگی میکردن که هم مرز با نصارا بودن، هم مرز با اون کشور که بله اون قسمت هایی بودن که هنوز دست مسیحیان بود. میگه این بنی تغلب در زمان عمر گفتن ما جزیه نمیدیم، این جزیه تحقیر ماست، چون جزیه تحقیر ماست این تحقیر رو ما نمیپذیرم و جزیه نمیدیم، و از عمر خواستند که اونها رو معاف بدارد از این جزیه دادن. روایت این است که ان بنی تغلب انفو من الجزیه و سألو عمر ان یعفیهم، از او خواستن که اونا رو مورد عفو قرار بدن که جزیه ندن. فخشیه عمر ان یلحقو بالروم، خب که اینا رو اگه ما اصرار کنیم و فشار بیاریم ممکنه برن ملحق بشن به رومی ها و اینا جز اونا بشه. فصالحهم علی ان صرف ذلك عن رؤوسهم، گفت بسیار خوب از شما جزیه نمیگیریم اما صدقه رو دو برابر از شما میگیریم. صدقه یعنی چین زکات، همچنین زکات رو میگرفته که میگه حالا که من از جزیه ندید پس زکات رو دو برابر بدید. لباید شبه صریح در این که زکات میگرفتن از اونا، ولذا اون وقتی که اصرار کردن که جزیه نمیدیم گفته پس زکات رو دو برابر بدید. این روایت در همون وسائل است، باب 68 یعنی ابواب جهاد العدو، باب 68 حدیث ششم. دلیل دیگری که باز دلالت میکند بر این که از کفار زکات و خمس گرفته میشده، بلکه الزام میشدند به انجام اعمال شرعیه و اجبار میکنند اونها رو بر ترک محرمات، روایت دیگر روایت کلینی است. بسند صحیح عن محمد ابن قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن صدقات اهل الذمه، دیگه صدقات گفته میشه ظهور در زکات داره و خلاصه واجبات مالیه شرعیه صدقه گفته شده، عن صدقات اهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم، ببینید صدقات رو غیر از ما یؤخذ من جزیتهم آورده، در همین روایت دو چیز رو در سوال میکنه، صدقات اهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمون من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، این جزیه ای که از اونها میگیریم و اینا خمر میفروشند لحم میته میبشن، این همون به اصطلاح کشتاره خودشون رو اینا رو خرید و فروش میکنن بین خودشون، این پولی که به ما میدن از پول همون خمر خمر و خمیز خنزیر پول حرامه، خودش نشون دهنده خود این نشون دهنده که مثلا برای اونا حرام بوده تکلیف داشتن، نه اینکه این ثمن خمور و خنزیرشون مال حلالی بوده چون تکلیف نداشته. خب خود همین روایت که سألت ابا عبدالله عن صدقات اهل الذمه و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، خود این دال بنده است که اینا اولا صدقات میدادن، این زکات اینا گرفته میشده و در ثانی یعنی بیع خمر و خنزیر و میته برای اون حرام بوده که سائل سوال میکنه در اعتقادش بوده این معنا که حالا که این پولی که اینا به عنوان جزیه میدهند باید با چکار کنیم، با اینکه این پول نیست که اونها از راه حرام به دست آوردن، این معلوم میشه که اصل حرمت این کار برای اونها پیش سوال اصلش مسلم بود در اعتقادش، فقط سوال میکنه که جزیه رو چکار کنیم، پول جزیه رو که حضرت میگه خود لا بس، ولی خلاصه این نشون دهنده این است که بنابراین بله بله حضرتم، بله حضرتم نگفتن نه برای اونها حرام نیست. یه روایتی داریم ممکنه که اشکال گرفته بشه بسیدین. ها این روایت وسائل الشیعه ابواب و جهاد العدو باب 70 حدیث 1. روایتی که می شود به وسیله اون اشکال گرفت بر این حرفی که ما زدیم، یا ممکن است بگیرن اشکال رو، روایت صحیح السند است که از امام باقر روایت شده. قال علیه السلام فی اهل الجزیه یؤخذ من اموالهم و مواشیهم سوال شیء سوال جزیه. قال الله، سوال شد که از اهل جزیه علاوه بر جزیهشون چیزی گرفته میشه؟ فرمود نه. خب گفته میشود که بس این روایت صریحه، برای این که فقط جزیه از اونها گرفته میشده، دیگه خمس و زکات از اونها گرفته نمیشده. خب جواب این استدلال این روایت همون است که ما از قبل گفتیم، گفتیم که خود همین جزیه مشتمله بر خمس و زکات، چون مشتمل بوده حضرت میگن اگه چیزی اضافه نمیخواد بگیرید. بله اگر یه وقتی در بعضی موارد مصلحتی اقتضا میکرده است که بیشتر بگیرن یا کمتر بگیرن، اونم به لحاظ مسائل حاکم اقدام میکرده، و الا این فرمایش که در روایت آمده درسته، یعنی مطابق با اون چیزی که ما قبلا هم اشاره کردیم، و این جواب حرف ما نمیشه، اشکال به حرف ما با وسیله این روایت وارد نمیشه، چون ما گفتیم این جزیه ای که میگرفتن جزیه یا خمس یا ببخشید نصف بوده یا ثلث بوده یا ربع، که خود این به اصطلاح نصف و ثلث و ربع مشتمل بر خمس و زکات و واجبات مالیه بوده، بلذا چیزی از اون بیش از اون از اون نمیگیره. بله خب اون تأکید برای این است که بله گاهی ممکن است گاهی ممکن است حاکم علاوه بر اون چه از اونها میگرفته به عنوان جزیه، به چیزی هم به عنوان صدقه از اونها گرفته میشه، میگرفت، یعنی جزیه رو سوا میکرد، جزیه رو به عنوان خمس و زکات از اونها قبول نمیکرد. ولی خود جزیه مشتمل بر خمس و زکات بوده. ولی در بعضی از موارد علاوه بر این عرصبت خود جزیه چیزی هم به عنوان صدقات از اونها گرفته میشه. نگفتیم ظهور در خمس و زکات داره، گفتیم چون، نه گفتیم چون به اندازه خمس و زکات از اونها میگرفتند، لذا دیگه چیز دیگری از اونها نمیگرفتند به عنوان خمس و زکات، چون به اندازه و مالیه دیگه، اونا که قصد قربت نمیخوان بکنن که تو بگیم بیان با قصد قربت به عنوان زکات و به عنوان خمس بدن، دیگه باید مال، دیگه مال باید بدن، چون میدادند به اندازه خمس و زکات میدادند، لذا دولت اسلامی دیگه بهش فشار نمیده که الان بیان به عنوان خمس و زکات از شما بگیرن. اما گاهی هم گرفتن به عنوان خمس و زکاتشون گرفتن. اونجایی که میتونستن بدن، این بستگی به طاقت اونها داشته، توان اونها داشته. اون مقداری که اینا درآمد زیادی داشتن، از اونها هم جزیه میگرفتن هم به عنوان خمس و زکات ازشون میگرفتن. اون وقتی که اینا طاقت نداشتن، فقط جزیه میگرفتن ازشون، میگفتن این کفایت میکنه، از دیگه خمس و زکات تو همین هست. به اندازه خمس و زکات توی وجود. گفتیم؟ گفتیم وقتی ربع از اونها می ربعش که کمترینشه. کمترین جزیه ربع. شما ربع 100 رو حساب کنید. ربع 100 میشه چی؟ میشه 25. 25 هم مشتمل بر خمسه که 20 درصده، هم مشتمل بر نصف العشره که 5 درصده. نه بس عنوان نیست، بس معلمان. این بحث معنوانه، بحث عنوان نیست. حالا در عنوان هم بگیر، با عنوان هم، با این عنوان هم بگیر، با عنوان اگه گرفته باشد که مبتل حرف ما که نیست، با این عنوان میگرفتن، بدون عنوان هم میگرفت. چرا با بدون انانگاهی میگرفتن؟ چون فرقی نمیکرده با حال اونا، چه با انانشون میگیرن چه بدون انانشون. اونا هم قصد غربت نمازن میکنن، گاهی با انانشون میگیرن گاهی بدون. اگر میتوانستن چون میگفتن هم جزیه بدید زکاتتون هم بدید دارن نصف العشر عشر بدید، اگر نه نمیتونستن میگفتن بابا همین جزیه که میدید چون مشتمل بر عشر و نصف العشر ما مسلمان هاست اکتفا میکنیم. این روایت همون بسائل است، ابواب جهاد العدو عدو باب 68 حدیث 4. دلیل بر این که مقصود از اون جزیه ای که لا یؤخذ من اهلها سواها همین جزیه ایست که متضمن خمس و زکات می شده، روایت ایست که به سند صحیح از محمد بن مسلم و زراره روایت شد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يؤخذ أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية؟ أرض الجزية يعني شيء؟ يعني أرضك دس كفارة، أرضك دس أهل الكتاب، إيه نقول أرض الجزية؟ ارأيت ما يأخذ هؤلاء، يأخذ هؤلاء حكام وقت، ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم. دهاقين دیگه همین زردشتی های بودن که هنوز زردشتی بوده، چون دهقان که گفت دهاقین معمولا به پارس ها میگفتن ده. اما علیهم فی ذلک شیء موظف، دیگه چیزی علاوه بر این بر اونها چیز موظفی، یعنی چیزی که مقرر شده باشد. وظیفه در عربی گفتن وظیفه یعنی چی؟ یعنی مقرر شده. فقال کان علیهم ما اجازوا علی انفسهم، علاوه بر این اون چیزی خودشون قبول بکنن این بله بر اونها. وليس للإمام أكثر من الجزية، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. فقلت فهذا الخمس؟ من سؤال زانيك. فقال إنما هذا شيء كان صالحهم علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفهمنا إن خمس نيس بيقول رسول خدا إنجلي بانو مصالحة، يعني ديك چيزي عزين بين من الخمس أفزون برين بين من الخمس نيس چون إن خدش متضمن الخمس. فهذا الخمس إن لو أدر مسائل الشياس باب جهاد العدو عرصبت باب 68 حديث 2. زراره یه روایت دیگری داریم که حالا دیگه روایت دیگر باشه برای بعد. صلی الله علیه و آله.